فلا نسلخ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که تعریف صاحب کفایه و همچنین مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما با مبانی که در باب حجیت استصحاب وجود دارد با همه مبانی سازگار نیست و کلام به اینجا منتهی شد که این که ما از و دو اشکال صاحب مرحوم محقق اصفهانی بر این تعریف بیان فرمودند، اشکال دوم این بود که اطلاق حجیت و دلیلیت بر استصحاب طبق هیچ یک از این مبانی صحیح نیست، یعنی نه مبنای بناء عقلا، نه مبنای حکم شرع و نه مبنای حکم عقل. این مبانی ثلاثه در حجیت استصحاب بود. این دو تعریف، بنابر این دو تعریف، اطلاق حجیت و دلیلیت بر استصحاب صحیح نیست که این هم بیان شد. برای دفع اشکال دوم یا رفع اشکال دوم گفتن که ما اگر حجیت و دلیلیت را به عنوان مفاد کانه ناقصه معنا کنیم، حق با شماست. طبق هیچ یک از این مبانی اطلاق حجیت و دلیلیت به مفاد کانه ناقصه صحیح نیست. ولی اگر قصد ما اصل اثبات اصل حجیت باشد، به معنای کانه تامه، همون گونه که در باب مفاهیم وقتی بحث از حجیت اونها می شود، مفاد کانه تامه مقصود است نه کانه ناقصه، اگر این باشد سلام علیکم، در این صورت اشکال وارد نیست. نمی خواهیم بگیم که مفهومی که هست آیا حجت است یا نه، تعبیر از عنوان ما عنوان حجیت است، ولی منظور این است که مفهوم وجود دارد یا ندارد. اینجا هم همین جور معنا مراد باشد، گرچه تعبیر به دلیلیت و حجیت می شود، ولی معناش این است که آیا بی این معنا وجود دارد یا ندارد، یعنی از بود او تعبیر به حجیت و از نبود او به عدم حجیت تعبیر بشود. این هم از نظر محقق اصفهانی این چنین دفاعی که نتیجتاً اشکال دوم را بخواهن رفع کنن، این را هم قبول ندارند. چرا؟ توضیح دادن که، یعنی دیروز عرض شد که اگر در ما نحن فی حجیت به معنای جعل حکم مماثل باشد یا حجیت به معنای منجزیت باشد، هر یک از این دو را دیروز توضیح دادیم که قابلیت ندارد حجیت به این دو معنا، نه به عنوان جعل حکم مماثل، نه به عنوان منجزیت. حجیت در اطلاقش به بناء عقلا یا به عنوان حکم عقل، حکم شرع، این دوتا را دیروز توضیح دادیم. بحث ما فعلا در این است که اگر استصحاب را از باب حکم عقل معتبر بدانیم اگر استصحاب از باب حکم عقل معتبر باشد، آیا توصیف استصحاب به حجیت یعنی به حجتون بنابر این مبنا صحیحه یا نه؟ طبق این مبنا هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرماید صحیح نیست. چرا؟ چون حالا بناء عقلا رو عرض بکنیم، بناء عقلا رو دیروز نگفتیم، دیروز فقط حجیت به معنای جعل حکم مماثل یا به معنای منجزیت که اگر مبنای ما در اعتبار استصحاب روایات باشد، این رو توضیح دادیم، ولی بناء عقلا رو توضیح ندادیم. توضیحش اینه که اگر ما بگیم استصحاب اعتبارش از باب بناء عقلاست، حالا از شما سوال میکنیم بناء عقلا بر طبق یقین سابق آیا این حجت هست برای عمل خود عقلا از نظر شارع؟ خیر، کما اینکه نه حجت هست برای عمل خودشان و نه حجت هست برای عمل دیگران. عقلا چنین کاری را انجام میدن. چه دلیلی داریم برای اینکه این بنا که عمل عقلا هست اعتبار شرعی داشته باشد؟ چه برای کار خودشان چه برای کار دیگران. پس اطلاق و حجت بر بناء عقلا یعنی بر استصحاب بنابر مبنای این که اعتبار استصحاب از باب بناء عقلا باشد ایزن بلا وجه هست. کما این که اگر بگویید آقا خب بناء عقلا حجت برای خود بناء اونها نیست، کما اینکه حجت برای به اصطلاح عمل دیگران نیست، اما اتباع ما از بناء عقلا معتبر باشد، میگه وقت بناء عقلا برای عمل خودشون معتبر نشد، اتباع و تبعیت شما از بناء عقلا که بگیم استصحاب حجیتش از باب بناء عقلاست، به معنای این که ما در باب استصحاب تبعیت از عقلا میکنیم، در این که اونها اگر چیزی را یقین داشتن سابقا و شک در بقای او کنند، اون متیقن را رفعیت نمی کنند به مجرد وجود شک در بقا. التفات فر بودین؟ خب پس بنابراین نه بناء عقلا برای عمل خودشان معتبر است و حجت، نه برای عمل دیگران حجت است، نه برای اینکه تبعیت ما از بناء عقلا در اینکه باقی باشیم بر یقین سابق اعتبار دارد. فعلا هزا این وجه توصیف استصحاب به انه حجتون او دلیلون صحیح نخواهد بود. پس اشکال ثانی بنابر این مبنا باقیست به حال خودش، که بان که اشکال اول هم موجود است. میاییم بنابر وجه سوم در اعتبار حجیت عقلا، آیا بنابر این فرض چطور؟ حالا در اینجا یک نکته‌ای هست و اون اینه که در باب بناء عقلا مصحح مؤاخذه بر مخالفت اون چیزی که بناء عقلا است، مصحح مؤاخذه وجود دارد. یعنی اگر کسی بر طبق بناء عقلا معاشی نکرد، حسن مؤاخذه دارد. به همین مقدار بگیم که چون بناء عقلا مصحح مؤاخذه هست، به همین مقدار بگیم پس بنابراین اطلاق حجت و اطلاق دلیل بر بناء عقلا صحیح باشد. پس بگیم بناء عقلا حجتون به اعتبار این که مجرد مخالفت با بناء عقلا یصحح العقوبه، یا به تعبیر بنده که عرض کردم حسن مؤاخذه را می آورد عقلا. پس از این باب این حجت باشد. نه حجت به معنای وسطیت در اثبات، حجت به معنای صحت مؤاخذه بر مخالفت. و این کاشف به تعبیر مرحوم عاشق کاشف نوعی است بر حسن مؤاخذه. در اینجا هم همچنین بگوییم که اگر شخص مخالفت کرد با یقین سابق خودش به مجرد شک و رفع ید از یقین سابق خودش کرد، همین مقدار از مخالفت مصحح مؤاخذه او باشد. فعلی هذا صحیح است اطلاق حجت و یا دلیل بر بناء عقلا. حالا چرا حسن مؤاخذه باشد؟ این به یکی از این دو اعتبار، یا به خاطر اینکه یقین سابق که وجود دارد، این یقین سابق مقتضی این است که چون یقین امر وثیق و امری است محکم، نباید به یک امر موهون که عبارت است از شک از او رفعیت کرد، یا به این لحاظ است، یا به خاطر این که نه، چون اگر یقین به سابق به شیئی بود، قهرن در مرحله ثانیه شک به من الاخص یا وهم پیدا نمی شود، بلکه انسان ظن به بقا پیدا می کند. شما اگر یقین به طهارت داشتید، الان اون یقین شما نیست، معناش این است که شما ظن به بقا دارید، نه اینکه شک یا وهم به بقا. فعلی هذا حسن مؤاخذه بر مخالفت یقین سابق اما لوساقت الیقین که بس مقتضی بقاست، او خاطر این است که چون اگر چیزی که یقین بود ظن به بقا هست، پس بنابراین به یکی از این دو جهت اگر مخالفت با یقین سابق کردید، حسن مؤاخذه عقلا برای این مخالف وجود دارد. خب فعلی هذا میتونیم اطلاق کنیم به بناء عقلا و انهو دلیلون و انهو حجتون. بناءً علی هذا، خب این دفاعی است از، یعنی ردی است در حقیقت، رد دوم است برای اشکال عدم توصیف به وصف دلیلیت یا حجیت. این هم دردی را دوا نمی کند و اشکالی را که کردیم حل نمی کند. چرا؟ برای خاطر اینکه مصحح مؤاخذه اون یقین سابق است یا ظن به بقاست، نه اینکه مصحح مؤاخذه استصحاب باشد که عبارت است به تعبیر این دو بزرگ ابغاء ماکان یا حکم به ابغاء ماکان. پس مصحح مؤاخذه خود استصحاب نشد، پس باز برگشت به اینکه استصحاب صحیح نیست متصف بشود به وصف دلیلیت یا حجیت. پس مصحح نفس ابغاء اغلا عملا یا ابغاء مکلف اون چرا که یقین داشته از سابقا نیست، بلکه مصحح یا یقین سابق است یا ظن به بقا است. و یقین سابق غیر از استصحاب است، ظن به بقا هم غیر از استصحاب است. استصحاب به ابغاء عملی اغلا یا ابغاء مکلف ما کان متیقنا له خواهد بود. پس بنابراین از این بیانی که عرض شد روشن می شود که بناء عملی عقلا ولو ابغاء عملی است از عقلا و مناسب با استصحاب هم با مشتقات استصحاب مثل مستصحب یا مستصحب یا ینبغی لکل استصحاب امثال ذلک از مشتقات، مناسب هم همین معناست، ولیکن اون چی که موصوف می شود به وصف حجیت یا دلیلیت غیر استصحاب است. اون غیر چیست؟ یا یقین سابق یا ظن به بقا. پس این دوتا مبنا، یکی مبنای روایات و یکی مبنای بنای عقلا، اشکال دوم بر طبق این دو مبنا وارد هست. تا اینجا بیان ورود اشکال بر مبنای اول که روایات بود و مبنای دوم که بنای عقلا بود روشن شد، و اما مبنای سوم که چگونه اگر ما استصحاب را از باب حکم عقل حجت بدانیم، نمیشود استصحاب را متصف کنیم به وصف دلیلیت و حجیت. چرا؟ برای خاطر این که به مبنای سوم استصحاب را شما از باب حکم عقل معتبر می دانستین و معنا هم می کردیم، یعنی اذعان عقلی که ظن به بقای حکم پیدا می کند، اذعان عقلی ظنی به بقای حکم، چون اذعان یعنی همون تصدیق، تصدیق عقلی، یا تصدیق عقلی یقینیست یا تصدیق عقلی ظنی به چی؟ به بقای حکم. در باب استصحاب واضح است، چون در ظرف شک ما استصحاب را جاری میکنیم، دیگه تصدیق عقلی یقینی معقول نیست. اون چی که در اینجا متصور است تصدیق عقلی ظنی است. حالا این تصدیق عقلی ظنی میتوانیم ای را چی بدانیم؟ چون بحث جعل حکم مماثل نیست، همون جوری که تصدیق عقلی یقینی منجز حکم است، علم منجز حکم است، کذالک ظنم بگیم منجز حکم باشد. این اذعان عقلی یا بگی تصدیق عقلی ظنی منجز حکم باشد. کدوم حکم؟ اون حکمی که در سابقا ما علم به او داشتیم. خب این اشکالش چیست؟ تا اینجا اشکال اول و دوم بر دو مبنای اول و دوم وارد بود. مبنای سوم علاوه بر این که اینجا ما البته بنابر مبنای سوم حجت به معنای منجزیت معنا دارد، یعنی اتصاف این که الاستصحاب و حجتون ای منجزون درست است، اما این اشکال آخری دارد که این دو مبنای اول و دوم این اشکال ندارد، و اون این است که استصحاب و مشتقات استصحاب با این مبنا صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که شما مثلا تعبیر مستصحب را می آورید، یا میگید لا ینبغی لکل استصحاب، یا میگیم لیس هنا محل الاستصحاب، این قبیل تعابیر در موارد مختلف به کار برده می شود. اینها کجا با معنای استصحاب که عبارت است از ظن به بقا جور در میاد؟ میگیم لا ینبغی لک الاستصحاب، یعنی لا ینبغی لک ظن به بقا که معقول نیست، یا اینجا مورد استصحاب نیست، یعنی اینجا مورد ظن به بقا نیست. ظن و علم امر اختیاری انسان نیست، اسباب خاصه‌ای دارن که اگر پیدا شد پیدا میشه، اگر اون اسباب نباشد پیدا نمیشه. دیگه معنا نداره شما ظن به بقا داشته باش، شما ظن به بقا نداشته باش، اینجا جای ظن به بقا نیست، یا اینجا جای ظن به بقا هست، اینا معنا ندارد ما استصحاب اینجوری معنا کنیم. ولی میتونیم بگیم آقا شما استصحاب میکنید، شما نباید استصحاب بکنید، اینجا جای استصحاب نیست، یا استصحابی که کردید معتبر نیست، یا استصحاب در اینجا اصل مثبت است و هاکذا. این تعابیر و مشتقات را نسبت به استصحاب داریم، ولی طبق این مبنا، این معنا و این مبنا، این مشتقات با این مبنا سازش ندارد به نحوی که عرض کردیم. تا اینجا اشکالات بر تعریف صاحب کفایه و همچنین تعریف شیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، این اشکالات وارد شد. اولا عدم جامعیت نسبت به مبانی که توضیح دادیم، همه مبانی را شامل نمی شود، گرچه دفاع می شد، خواستند که طبق بعض از مبانی استصحاب را بگن که این تعاریف شامل استصحاب می شود. اشکال دیگر این بود که وصف دلیلیت و حجیت با این مبانی که وجود دارد بر استصحاب صدق نمی کند. این اشکال دوم را عام الورود بر همه مبانی دانستند. حالا ما باید چه بکنیم؟ آیا راهی دارد که تعریف مثلا مرحوم شیخ رضوان العلی یا صاحب کفایی که به تبعشون فقط صاحب کفایی کلمه حکم اضافه کرده، این رو تصحیح کنیم یا نه؟ به هر حال اگر راهی ندارد، تعریف آخری غیر از این دو تعریفی که این دو بزرگ فرموده اند وجود دارد که یا هیچ اشکال برش وارد نباشد یا لااقل اقل و اشکالن باشد. چنین چیزی داریم یا نه؟ چون اول مطلب هست فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.